بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از شهادت وجود مبارک امیر مؤمنان فرهنگ بنی امیه جریانات بسیار پیچیده ای رو برای مردم پیش آورد و خواسته بنی امیه این بود که در این جریانات بسیار پیچیده فرهنگی و سیاسی حق گم بشه. اگر امکان گم شدن حق به طور مطلق وجود داشت، حجت پروردگار بر مردم تمام نبود. و به فرموده خود پروردگار در قرآن، مردم قیامت راحت می توانستند در گرفتار شدنشون به این جریانات پیچیده باطل خود رو معذور قلمداد کنن و من هم قبول می کردم. اما از زمان حضرت آدم تا روز پایان این نظام حجت خدا بر مردم تمامه و طبق آیات و روایات خداوند 6 حجت بر مردم داره. یک حجت خدا شخص معصومه، یعنی انسانی که در دریافتها ابدا اشتباه نمی کنه، در عمل کردن اشتباه نمی کنه، در تبلیغ حقایق الهیه هم اشتباه نمی کنه. انسانی نیست که امروز بگه اون چه رو از قرآن یا الهام قلبی دریافت کردن درسته، فردا مردم رو جمع بکنه بگه من اشتباه کردم. معصوم یعنی انسانی که از شروع دریافت و عمل و ابلاغ اشتباه نمی کنه که مردم بتونن تا روز قیامت همه حالات درون و اعمال بیرونشون رو با او هماهنگ کنن که فردای قیامت این حالات درون و اعمال بیرون هماهنگی شده رو خدا امضا کنه، چون راهی دیگه هم برای امضا نیست. والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. شما کل پرونده دوره عمرتون در حد خودتون در درون و بیرونتون با امیرالمؤمنین هماهنگ. چهار تا خطا مگر بوده بین خود و خدا، امیرالمؤمنین می‌فرماید همین که پشیمان و نادم و ناراحت بشی که چرا این اشتباه اتفاق افتاد، این ناراحتی و پشیمانی توبه خطات. لازم نیست زحمت بکشی، دستتو بلند کنی، ناله بزنی، غلط کردم، اشتباه کردم، منو ببخش. در حوزه ایمان ندامت توبه است بین خود و خدا، بین خود و مردم ندامت توبه نیست. من پشیمانم 10 میلیون پول برادرم رو، پول ارث خواهرم رو، پول معامله کننده با خودم رو خوردم، این توبه نیست. پول باید برگرده، برگشت به دست صاحبش رسید، میشه توبه. این جایگاه معصوم. البته حجتهای دیگه پروردگار قرآن مجید یکیشه، عقل پخته یکیشه و حجتهای دیگری که بیان شده در قرآن و روایات. در این جریانات پیچیده سیاسی و فرهنگی که بنی امیه پیش آوردن، وجود مبارک حضرت مجتبی امام معصوم حجت خدا در میان مردم بود که با وجود مقدس ایشون مؤمن واقعی از غیر واقعی قابل تشخیص بود، هم برای خود مؤمن هم برای مؤمنین دیگر نسبت به مؤمنین دیگر، که در این 10 سال جریانات پیچیده در جامعه مؤمن حقیقی کیه و غیر حقیقی کیه. اونایی که در سنگینی طاقت فرسای این شبیخون فرهنگی هماهنگی زندگی رو با حضرت مجتبی حفظ کردن، علنن قرآن میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اونایی که حفظ نکردن هماهنگی رو ولی اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، عمره میومدن، حج میومدن، قرآن میگه اینا رو به عنوان مؤمن نمیشناسن. این یه مقدمه. اما مقدمه دوم، این مقدمه از جریان 10 ساله روزگار امام گرفته شد، مقدمه دوم مربوط به شخص خودمه. اون چه روایت در 10 سال امامتشون از حضرت صادر شده و جمع‌آوری شده، من کلشو نگاه کردم بی استثناء. یعنی هر چی قال الحسن علیه السلام بزرگان دین ما نوشتن، من اینا رو کلمه به کلمه دیدم. این مجموعه با مقایسه‌ای که من با آیات قرآن کردم، برگرفته از آیات اول سوره مبارکه انفال، همان گونه که وجود امام ملاک تشخیص مؤمن از غیر مؤمنه و امام در فرمایشاتشون این ملاک ها رو تفصیلا بیان کردن، وجود خودشون هم که ملاک بوده، این آیات بیان کننده اینه که در این دنیا مؤمن واقعی کیه و غیر واقعی کیه. و برای این که خیلی شاد بشید، با توجه به این جریانات اجتماعی، شبیخون فرهنگی، ماهواره‌ها، وهابیت، شیطان پرستی، عرفان‌های کاذب، فرهنگ‌های شرق و غرب، فرهنگ صهیونیستی، فرهنگ لائیک، که این هجوم هزاران برابر هجوم فرهنگی بنی امیه است و شما رنگ نباختید و کنار قرآن و اهل بیت ماندید، بعد از اینکه پروردگار شما رو مؤمن واقعی میدونه و منم شهادت میدم شما مؤمن واقعی هستید با این دلیلی که گفتم، پروردگار 3 پاداش برای شما در قرآن مجید در اوائل انفال بیان میکنه با جمله اسمیه، نه با جمله فعلی. نمی فرماید این 3 پاداش رو آینده میخوام بهتون بدم، میگه این 3 پاداش الان براتون مهیا شده، نمیخوام مهیا بکنم، ولی باید وقتتون در دنیا تموم بشه، بیاین کنار پاداش 3 گانتون قرار بگیرین الالعبد. نمیخوام بسازم پاداش، پاداش موجوده با جمله اسمیه. در آیه سوره انفال آیه اول 4 تا ملاک بیان میکنه. آخر آیه میگه واقعا شما اگر مؤمن هستید، این 4 تا ملاک باید تو زندگیتون دیده بشه. اینو به شما نمیگه، با دعایه بعد مال شماست، اونو میخونم. به اونایی که میگن ما مؤمنیم، ما محل اسلامیم، ما محل خداییم، ما محل دینیم، میگه من 4 ملاک میگم. آخر آیه میگه ان کنتم، اگر مؤمن هستید. این 4 ملاک رو باید تو زندگیتون ببینید، اگه این 4 ملاک نیست مؤمن نیستید. ان کنتم، اگر مؤمن هستید، این 4 ملاک کو؟ این 4 ملاک که تو زندگی شما 4 حلقه گم شده است. ملاک اول، فاتقوا الله. اهل تقوا باشید. اهل تقوای کنار خدا، نه اینکه مشروب نخوری بگه که چرا دیگه نمیخوری، بگی دکتر گفته اگه بخوری سنگکوب میکنی. حرام دکتر فایده نداره. فتقوا الله، تقوای کنار من. دکتر گفته یعنی چی؟ در این آیه شریفه این امر واجب به تقوا یعنی چی؟ تقوا ریشش سه حرفیه، واو قاف یه رقیه. در اکثر آیات قرآن تقوا به این معناست خودتونو از افتادن در جهنم نگرد. این معنی تقوا. دلم نمیخواد یکیتون برین جهنم، راضی نیستم، اصرار بهتون دارم خودتونو نگه دارید نیفتین تو جهنم. چجوری آدم نمیفته تو جهنم؟ در آیات دیگه بیان میکنه اجتناب از حرام، این تقواست، نمیذاره شما بیفتین تو جهنم. یه ملاک. خواه اگه این ملاک در زندگی کسی نباشه و این حلقه گم شده باشه، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، فحش میده، مال مردم میخوره، از عواملی که آدمو میبره جهنم اجتناب نداره. این کنتم مؤمنی، پن مؤمن نیست، پن نگو با خودم، جای منو با یکی دیگه عوض نکن، بگو من با ابلیسم. چرا میگی من با خودم؟ ملاک دوم، عجب ملاکیه این ملاک، عجب ملاکی. یکی از اون ملاکایی که ثوابش منو بهت زده کردم این ملاک هست. واقعا برام حل نیست برادرام ثواب این دومی که حالا میگم ثوابش. و اصل او ذات بینه کن، خودتون با کسی اختلاف دارید اصلاح بکنید، اختلاف اصلا نباش. من از تفرقه و جدائی و طلاق و نزاع و درگیری و دستبندی و گروه بندی متنفرم. میخوام شما رو همه رو با هم رفیق ببینم، با هم ببینم، کنار هم ببینم. اختلافاتتون رو با قرآن هماهنگ کنید. ببینید باید اختلاف باشه. شما نقاط منفی عامل اختلاف رو کنار بذارید، پاکی و صافی میاد. اگه با کسی اختلاف، با زنتون، با بچه‌تون، با دامادتون، با عروستون، با مردم، و اگر اختلاف با هیچکی ندیدید ولی میبینید دو تا با هم اختلاف دارن، ملاک حل هم وجود داره بر رفع اختلاف. بالاترین ملاک قرآن، بالاترین ملاک پیغمبره، بالاترین ملاک امیر المؤمنینه. برو اختلاف مردم رو حل کن، برو اختلاف دار و دسته ها رو حل کن. اصله و ذات بین کن. خدا راضینی در این 70 میلیون نفر دو نفر به ناحق با هم اختلاف داشته باشن؟ یه وقت اختلاف به حق، میگم من شیعه نابم، پدرم میگه منم باهایی نابم، ما نمیتونیم با هم یکی بشیم. اینو خدا قبول داره. اما دوتایی شیعه، زن و شوهریم، برادریم، رفیقیم، مقصر یکیمونه، خب آقا تقصیر درا، باز چی موندی تو چاه تقصیر؟ درا که اختلاف تموم بشه. اصله و ذات بینه کن. حالا خیلی جاها که ما رو راه نمیدن بریم اختلاف حل بکنیم، تو سطوح بالا بر اونها واجب شرعی قرآنیه به خاطر مردم، کشور، با ملاک قرآن اختلافاتو به کل حل بکنن. واجبه. اگر نکنن آیه صریحاً میگه دین ندارن اونایی که در اختلاف موندن، ایمان ندارن. خیلی حرفه که بقای اختلاف رو دلیل بر عدم دینداری میدونه. وقت تو بعضی از این اختلافات، مثلا یک کسی با یک کسی اختلاف داره در بدنه های بالا که وجود یه نفرشون عجیب به نفع مردم و مملکته، میان کاملا چوب لاچرخش میذارن که هنرمندی و مدیریت و منفعتش به مملکت و مردم نرسه تا او ساقط بشه. خوش به یه نفر رو میخواین ساقط بکن، با محبت بهش بگین اون صندلی رو بلکن برو کنار. 10 سال ضرر زدن به مردم و به مملکت برای اینکه او از چشم بیفته، بگن برو کنار. قیامت اینا به حق امام مجتبی قابل حل نیست ابدا. من طبق قرآن و روایات میگم، من خودم هم جزو یه دار و دستم. ملاکی هم نمیبینم از این دار و دسته جدا بشم. رأس این دار و دسته پروردگار عواملش هم انبیا و ائمه، کتابشون هم قرآن کریم. هیچ ملاکی هم نمیبینم از اینا جدا بشم برم توی دار و دسته دیگه. حرف اونا رو هم منتقل میکنم. تو خواه از سخنم پنگیر و خواه ملا. ما نیازمند به وحدت کاملیم تو شیعه بودن خودمون. حالا گوش بدید، ثواب اصلاح بین دو نفر، دو خانواده، دو دار و دست در اون. کی این ثواب رو بر ما گفتن؟ شب 21 10 دقیقه مونده به این که امیرالمؤمنین چشم از دنیا ببنده و چشم به جمال ازل و ابد واکنه. خطابش هم به دو نفر بود: حسن جان، حسین جان، صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. بین دو نفر آشتی بدین، اختلاف برداشته بشه، در پروندتون از کل نمازا و روزتون بالاتر. این دیدگاه امیرالمؤمنین. یعنی مملکت اختلاف نداشته باشین، رفع اختلاف از کل نمازا و روزها بالاتر. اختلاف وزنش میزون جهنمه. اگه اتحاد وزنش از کل نماز و روزه بالاتر. همم نقل کرد این جمله رو، سنیان از امیرالمؤمنین نقل کرد. این دو، اونی که اهل آشتی کردن و اهل آشتی دادن نیست، خدا میگه ایمان ندار. سوم و چهارم: و اطیع الله و رسوله. تو همه کارات مطیع خدا و پیغمبر باشین. میخواین مطیع خدا و پیغمبر نباشین، مطیع کی میخواین باشین؟ پیغمبر میگه خدا را از تو زندگیتون کنار بزنین، در جا شیطون جاشو پر میکن. حق رو کنار بزنین، در جا باطل جاشو پر میکن. نور رو کنار بزنین، در جا ظلمت جاشو پر میکن. آخرت رو کنار بزنین، در جا دنیا جاشو پر میکنه. حدیث در محاسن برقیه. بیش از 1100 سال قبل این کتابو نوشتم. اگر مؤمنین، ملاک مؤمن بودن این چهار برنامه است. اگه این چهار برنامه گمه، مؤمن نیست. این یه پرونده. اما پرونده دوم پرونده شماست. پنج تا ملاک هم خدا برای شما قرار داده. پنج تا. سه تا هم پاداش قرار داده. چه ملاک ها؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن اونایی هن که وقتی باهاشون راجع به خدا حرف میزنین یا میشنون اوصاف خدا رو یا میخونن اوصاف خدا رو، وجلت قلوبهم، یک بیم مقدس و پاک دلشونو پر میکنه که محبوب ما وصف تو شنیدیم، یادت افتادیم، دلمون ترسان شد از این که نکنه در 60 سال گذشته عمر نسبت به تو کوتاهی کرده باشه. و خودش آخر سوره بقره یادمون میده خیلی خوبک کوتاهی کردی. خب بیان به من بگین اگه خدایا ما فراموش کردیم، خطا کردیم، فغفر لنا، ما رو از اون فراموشی یا از اون خطاها بیامرز، منم میامرزم بتون تو آمرزیدنم معطلتون نمی کن. این نسینا او اخطأنا، این ترس خیلی ترس مقدس، خیلی ترس پاک. ترس مربوط به خودمونم هست، نه مربوطه به پروردگار. وجلت قلوبهم، همین ترس از این که مبادا کوتاهی شده باشه، تقصیری انجام گرفته باشه. این یه ملاک، این ملاک که در همه ما هست الحمدلله رب العالم، این ملاک موجوده. شما ببینید این ملاک تو دعاهامون چه جور تجلی میکنه. وقتی کمیل میخونی، ما که کل گناهانو مرتکب نشدیم، اهل کبیرم نیستیم، اما وقتی کمیل میخونیم، این همین بیم مقدسه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، یعنی این ترس رو دارم کارایی کرده باشم که آبروم پیشت رفته باشه. یه ملاک. ترس این خیلی ترس خوب. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، این ترس رو دارم که مبادا بگم یا رب سکوت کنی جواب ندی، لبیک نگی. چه حال خوشیه اینها. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دائم برنامه و حرف خدا رو که میشنون دلشون تحت تأثیر قرار میگیره. و ازا تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، این ملاک دومه که هر وقت آیات منو، حلال منو، حرام منو، معروف منو، منکر منو، قوانین منو میشنون به ایمانشون اضافه میشه، چون عقل در ایمان هی پخته تر شده. میگن عجب حرفایی، عجب قانونی، عجب راهنمایی، اضافه میشه. اگه تو این هجوم پیچیده فرهنگی 20 ساله اخیر دنیا ایمان ما کم شده بود، خب رفته بودیم. معلوم میشه دشمن هرچی هجوم و اضافه تر کرده، ایمان ما اضافه تر شده، ما معصوم تر شده. این دو ملاک. ملاک سوم، و علی ربهم یتوکلون. بندگان مؤمن من میدونن که تنها تکیه‌گاه مورد اعتماد و اطمینانشون منم. اونا میدونن همه کلیتا پیش منه، اونا میدونن اراده در این عالم فقط مال منه، اونا میدونن مریضشون رو من شفا میدم، گرهشون رو من وا میکنم، تکیه دارن به من، تکیه دارن. و علی ربهم یتوکل. هر کاری هم میخوان بکنن، کسی بغلشون نشسته میگن برای چی، چجوری؟ میگه با تکیه به پروردگار. عمرانه اون طالب به من کمک داد. درستم. این سه ملاک، ملاک دل و ازدیاد ایمان و توکل و تکیه بر او. خیلی عجیب. لحظات آخری که ابی عبدالله میخواست بره، 84 زن و بچه بیرون وایستاده بوده جلوی همه. زینب کبرا به ابی عبدالله گفت شما الان میری شهید میشی. تکلیف ما 84 نفر بعد شما چیه؟ فرمود از توکل علی الله. خواهرم به خدا تکیه کن. با تکیه بر او تا برین شام و برگردید مدینه، ذره ضرر به شما از دشمن متوجه نشد. او مراقب شماست، او مواظب شماست، او تکیه‌گاه شماست. خواهر مگه من همیشه باید زنده باشم؟ خب مرگ برای جدم، پدرم، مادرم اومد، منم دارم میرم. خدا هست خواهر، ناراحتی نداره. و چشم. و با چه توکل این زن و بچه رو برد و برگرد. به به، با چه توکل. این سه ملاک، قلب و ازدیاد ایمان و تکیه بر وجود مقدس او. ملاک چهارم، الذین یقیمون الصلاة، نمازشون نماز دائمیه. یقیمون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی اهل جدا شدن از نماز نیستن ابدا. تا لحظه آخر اوم نمازی که گردنشون میفته میخونن، قطع نمی کنن. عاشق نمازن، کیف میکنن از نماز. مرحوم علامه امینی میفرمودن تابستون از نجف اومدم ایران دو سه ماه بمونم. گفتم برم مشهد یک ماه بمونم. گروز اولی که وارد حرم حضرت رضا شدم پیش خودم گفتم الان اگه امام هشتم بگه امینی، از کنار حرم جدم امیرالمؤمنین اومدی، اونجام تو امینی شد، برای من چی آوردی؟ سوغاتی چی آوردی؟ گو خیلی فکر کرد که چی به حضرت رضا تقدیم کنم که بی عرضه به حضرت رضا. گفت فکر کردم هیچی در این عالم پیش امام هشتم و پدران و فرزندانش از نماز محبوبتر نبوده، هیچ. قصد ما رو کردم 40 روز. گفتم میام حرم نماز میخونم هدیه میکنم به حضرت رضا. میفرمودن شبانه روزی 1000 رکعت نماز تو حرم خوندم. شبانه روزا میشه. من گاهی حرم پیغمبر در 1.5 ساعت 2 ساعت 200 رکعت نماز میخوندم. خستم نمیشد. میدیدم اینا نماز پیششون از همه چی محبوب تر. چند سال موفق نشدم ولی هر وقت رفتم چه در حج چه در عمره 1000 رکعت نماز حرم پیغمبر و خدا خوندم. 40,000 رکعت نمازشون گفت خوندم هدیه کردم به حضرت رضا. گفتم دیگه قبولیش پا خودتون. خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشون. ملاک پنجم و من ما رزقنا هم ینفقون، هرچی روزیشون کردم آبرو، کمال، علم، پول، قدرت، از این نعمتهایی که روزیشون کردم در راه من هزینه میکنم، انفاق میکنم، مشکل بندگان منو حل میکنم. حالا سه تا موز با جمله اسمیه نه فعلیه، نمیگه به خاطر این 5 ملاک آینده رو میخوام براشون بسازم، میگه همین الان ساخته آماده است، پرده باید بره کنه. اولا میفرمد اولائک هم المؤمنون حقا، مؤمنان واقعی در این دنیا اینا هم. با این 5 ملاک لهم درجاتون عند ربهم، عدد معلوم نکرد ولی لغت درجات جمع از 3 به بالاست تا میلیارد. اینا پیش من درجه بالای درجه دارن، درجه بالای درجه دارن. و مغفرتون، قیامت پروندهشون رو بدم دستشون، میلیون ها سال تو این پرونده بگردن، گناهی کردن پیدا کنن تو پرونده نیست، جمع کردم گناهانش. بنده من محدود بودم، اشتباه کردم، خواستم ببخشمشون، کی میتونه به من ایراد بگیره؟ این دو مزد. و رزقون کریم، قیامت روزی با ارزش، مخصوصا کلمه کریمو چسبونده به رزق، روزی با ارزش برای اونها از حالا آماده است. یه بار این سایه مربوط به خودتونو قرائت میکنم تا از مدح امام مجتبی در این خانه خدا و شب جمعه بهره ببرید. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. خدایا اون چه خوبی در این سآیه هست و به ما عنایت کردی برای ما ثابت بدار. به زن و بچه و نسل ما هم با ثابت بودن عنایت فرمود.